بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجه. سلام عرض میکنم خدمت استاد بزرگوارهای خوبت و همینطور دوستان عزیز که رحمت کشیدن و همین شب خوبت این آقای خوبت.
سلام علیکم
و رحمت الله. واقعا بودن تفاوت داره، خلاص بودن بودن و حضور شما تو این کلاس نبودنش خیلی مهمه.
سلامت بشین، خدا حفظتون کنه.
خوشحالم
در خدمت شما.
تفریحات هفتگی ما که یعنی تفریح به معنی این که در واقع نشاط خیلی زیاده.
سلامت در خدمت شما.
زنده باشین. خوش عرض کنم خدمت شما که ما توی جلسه گفتگو کردیم در مورد بحث، یعنی توی این یکی دو سه جلسه اخیر بحث مشارکت هایی که پیامبر تو تقسیم وظایف داشتن خیلی برجسته شد. حالا این موضوع خیلی هم ارتباط پیدا کرد با بحث قبلی که بحث یهود زده و نصارگی بود. این موضوع خیلی موضوع مهمیه و نسبتش با این یهود زدگی و نصارا زدگی بحث تقسیم وظایف اینه که یکی از جاهای مشاهده و در واقع تحلیل و ارزیابی و آسیب شناسیش همین نقطه. بحث رو به شکل کلی میتونیم به دو قسمت تقسیم کنیم، موضوعات عادی و جاری جامعه که توی این موضوعات عادی و جاری جامعه شما با تقسیم وظایف و نقش‌ها رو دارید، و بعد یک صحنه بسیار مهم که خیلی اهمیت داره بحث جنگ ها و نبردها که حالا بعضیشون در حد یک عملیات کوچیک اطلاعاتی و به این شکل هست، بعضیشون خب نقلی جدی و یک جنگ تمام عیار تو این سر تا سر این دوران. امروز یعنی در واقع از جلسه پیش خواستیم که این موضوع رو دنبال بکنیم، بیشتر تمرکز روی بحث جنگ ها داشته باشیم به دلایلی که اینجا میشه عرض کرد. چند نکته است، من اینا رو خیلی مختصرتر کردم به نسبت هفته گذشته تا از وقت نهایت استفاده رو بکن. خب مسلمان ها هم میراثدار فرهنگ جاهلی بودن، از قبل رسوب داشته و هم با آفت یهودی و نصرانی زدگی دوچار شدن که این آفت وقتی دوچارش میشه آدم که بیاد به جرگه دینداران به پیونده، بالاخره آفت های مخصوص خودش هم داره دینداری. شما اگه بخواید یه تصویر جزئی از زندگی مردم داشته باشید و ورود به مدینه تو نبی پیدا کنید و نحوه مدیریتش رو در واقع مدیریت حضرت رسول رو ببینید، خیلی خوب میتونید نقاط عطف انحراف رو از آیین حنیف و این سمت و سوی یهود و نصرانی زدگی پیدا بکنید. یکی از شاخصها مقاطعی از تاریخ که تقسیم وظایف همونطور که عرض کردم و خودش به دو قسمت روزمره و میدان نبرد تقسیم میشه. اگر اون قسمت های دیگر رو در نظر بگیریم، خود ساخت محله ها و در واقع نظام قبیله‌ای و پدیده نوظهور مسجد و تأثیری که توی شهر داشته خیلی خوب میتونسته نحوه مدیریت رسول خدا رو در نسبت به این موضوعات نشون بده که چه شکلی این ماجرا مسیر مناسب خودش رو پیدا میکنه. حتما میراث ویژه جاهلیت قبیله است و البته یهودیت و نصرانیت هم که اختزاعات و نرم افزار این تمام اشکالاتی است که توی جامعه اسلامی به وجود میاد. دقت توی تغییرات تو رابطه بین حاکمیت با مردم و بستر این رابطه که مسجد باشه که همون محل استقرار امامه خیلی مهمه. تغییرات توی مسجد چه ظاهری چه کاربری که به وجود میاد در مورد اون توی این موضوع کمک میکنه به ما. اصطلاحات عناوینی که توی مشارکت و تقسیم وظایف هست مثل وزیر، وطی، اخوت و برادری که تار و پود این جامعه ولایی رو میساخته، خود نقش‌هایی مثل والیان، قضات یا اتفاقاتی که اون اقتضاعاتی که توی عرف مردم وجود داشته، این که اقبال میکردن خود به خود به سمت نخبه‌ای به یک کسی و همینطور نظام ثبت که وجود داشته و از طرف دیگه انتخاب مدیر و فرمانده نظامی و مشورتهایی که تو این خصوص هست خیلی کمک میکنن که ما تو این ماجرا و توی این تحلیل پیش بیفتیم و تصویر روشن و خوبی رو از مدینه النبی به دست بیاره. اما اگه بخوایم اینا بالاخره صحبت شده بود در موردش تو جلسات گذشته. اگه بخوایم راجع به بحث نظامی و نظامیگری صحبت بکنیم باید چند نکته ای رو مد نظر قرار بدیم. که اولا وقتی پا به مدینه باز شد یک سالی که گذشت توی 10 سال حدود 10 سال در واقع شما 83 غزوه و سریه مهم دارید که خیلی هاش کوچیک در حد یک قائله امنیتی بوده و بعضی هاش خیلی وسعت و گسترعه زیادی هم داشته. خب عنصر نظامی خیلی جای ویژه و مهمیه. وقتی جامعه در شرایط جنگی قرار میگیره خیلی اتفاقات میفته، محدودیت ها و وسعت هایی به وجود میاد. توش حتما شجاعت و تدبیر خیلی مهمه و اینکه اگه قرار بشه جامعه سر سلامت به در ببره و بتونه در واقع حیات خودش ادامه بده باید تو این دو نکته تاکید بکنه، آدمایی رو داشته باشه که شجاع باشن با تدبیر باشن. و البته اینا همه توی عرفی واقع میشه که داره هزینه میده و مدیریت افکار عمومی هم پس خیلی مهمه. اینکه شما بیای جنگ رو به یک شکلی که بپذیرن از اونها استفاده بکنی. خیلی جاها هم ممکنه اصلا به افکار عمومی اطلاع ندی و اونها از نتایج جنگ در واقع باخبر بشن، نوعا کارهای امنیتی اینطوری. خب سوره های زیادی میتونن به ما کمک بکنن چون قرآن پا به پا و نفس به نفس تو تمام اتفاقات و تصویرهایی که داریم ازش صحبت میکنیم حضور داره، نازل میشه. اگه بخوایم خود بستر نظامی رو یه تحلیل و ارزیابی داشته باشیم شاید دوتا سوره محمد و انفال خیلی ویژه باشن. از جهاتی هم سوره احزاب یه بخشیش خیلی خوب میتونه اون بستر رو حسش رو انتقال بده که به چه شکل. اگه بخوایم منطق و مبنای جنگ رو و اون عناصرش رو تحلیل بکنیم سوره فیل خیلی جالبه. یه طرف فعل خداست، یه طرف حریفیه که با فیل میخواد با فعل خدا روبرو بشه و اینجا وقتی خدا میاد، لشکر خدا میاد روبرو میشه با لشکر غیر، اون دشمن از چند ناحیه محکوم به شکست. یکی کید و نقششه، کید هم فی تزلیل، یعنی اگه توی جنگی دو تا نقشه رو بذارین روبروی هم از نقشش پیداست که کی پیروزه کی شکست خورده. یکی آرایش تجهیز در واقع سفارایی به اصطلاح. بعضی جنگ ها با مجرد سفارایی یعنی معلومه که کی پیروزه. یعنی شما وقتی میای سنگ کاغذ قیچی میکنی، فیل شتر اسب میکنی، میبینی که از فیل قوی تر نداریم واسه اینکه شتر رو کنار بزنی، رو کره زمین چیزی قوی تر از این نداشتی، آوردی این رو وسط، بعد یهوی ابابیل میاد و این صف آرایی شکل میگیره، اونجا شما نتیجه جنگ تمام شده است. این خودش خیلی مهمه. و بعد قسمت بعدی تضارب خود نحوه جنگیدن، خوردن و برخورداست با هم. از روی جنگ میتونی بفهمی نحوه جنگیدن دو طرف، بفهمی کی پیروزه که پیروز نیست، که اون ترمیهم به هجارت منسجیل خیلی خوب گویای این ماجرا بود. و نهایتا نتیجه خیلی تعیین کننده است که یک جنگی مغلوبه بشه یا نشه. فجعلهم کسب مکول، اون تارومار شدن ها یا اون معاهده ای که تهش بسته میشه یا هر چیزی که هست، تحمیل اراده ای که صورت میگیره، اونا نتیجه جنگن و خودش خیلی تعیین کننده. سورهای دیگه هم دخیلن تو این موضوع. مثلا اگه کسی بخواد یه عملیات نظامی توحیدی رو ببینه چه اختزاعات عمومی داره و چیا باید باشه، هم تو لایه باور هم تو قسمت در واقع آمادگی، سوره عادیات خیلی ویژه است در این خصوص. و این سیر و دوری بود که توی قرآن هم زدیم. نهایتا جمله‌ای که میتونم بگم که بعد بریم وارد گزاره‌های تاریخی بشیم اینه که شما وقتی یه نگاه میکنی به این جدولی که توی صدر اسلام هست و از سال این نقاط برجسته همش عملیات نظامیه. اینجا هم بعد من اضافه میکردم که اینجا تو سال اول هم اینا داری سریه داشت. تمام اینایی که من در واقع بولدش کردم اینا همه عملیات نظامی. حتی تو سالها میتونید بگید که کدوم سال پررنگ تره. مثلا یه سالی یه یه قضیه مهمی اتفاق افتاده، طبعا این قضیه احده. حالا نمیخواد خیلی تعدادش مثلا حتی زیاد هم باشه، اینا همه نظامی، اینا همه کارهای نظامی یه صورت گرفته، اینا هم همینطور اتفاقات نظامیه که سال چهارم سال پنجم شکلشو میبینیم. خیلی حرف داره واسه گفتن. یه وقتای خلوت، شاید خلوت بودنش به خاطر اینه که خب قحطی شده، دو طرف اصلا نجنگیدن، یه جایی شلوغ پرگشت نشون میده، توطئه ها مثلا خیلی زیاده، اینا همه معنا داره. بعد اینکه تو سالهای مختلف باشن اینا خیلی هاشون معنا دارن که به جاش انشالله در موردش صحبت میکنم. ولی کلا به شکل کلی شما اون جدول رو وقتی مرور میکنی متوجه میشید که مسلمان ها طرف حساب بودن با چند تا گروه، که قریش بود که چالش مهم جنگیدن با اونها این بود که خیلیشون قوم و خویش بودن، یا یه قداست و احترامی داشتن، اینا خیلی سخت بود، شاید بعضی وقتا منافع اقتصادی هم داخل میشد، سنگین بود، تبعات داشت، نمیشد، راحت نبود جنگیدن با لشکری که اون طرف بابات و داداشت وایستادن، این طرف خودت ایستادی، بعد با هم بجنگ. خب نبرد با اهل کتاب که حالا مشخصا توی داخل شهر یهوده و جنگای جدی بزرگم، مقیاس بزرگم با مسیحیت اتفاق افتاده، ولی توی این نبرد با اهل کتاب یه چیزایی خیلی مهمه، حالا به خصوص یهود، مثلا قلعه و قلعه کوبی و جنگ قلعه‌ای و اینکه چطور دشمنو از اونور دیوار بکشی بیرون خودش خیلی اهمیت داره. نبرد با بیابانگردان یک سختی‌های ویژه‌ای داشته، عددشون کمه خیلی وقتا، ولی بزن در روه میزنه، نیست که بگیریش بزنیش و باید یه جوری پیداش کنی گیرش بندازی. یعنی اون سوره عادیات خیلی این موضوع رو که خیلی هم پیچیده مشخص میکنه. و بعد امپراتورانه که در واقع اون قسمت مسیحیه ماجراست، و جنگ با امپراتوران یعنی جنگ با علم جنگ، جنرال های کارکشته، لشکر با تعداد زیاد، تجهیزات و آذوقه تمام نشدنی اونها و محدودیت مال و امکانات ما، اینا همه مسئله هایی هست که خیلی مهمه. خب این یک خصوصیات و نکاتی بود که هم جلسه پیش گفته شد و هم اینجا ما در موردش صحبت کردیم. من صحبت قسمت بعدی مکالمه میخوام یه نقطه بذارم سرش تا صحبت های آقای استاد خوبت رو بشنویم و بعد راجع بهش صحبت کنیم. میخوام راجع به بریم توی جنگ و اینکه توی جنگ در واقع چه اتفاقاتی میافتاده و چه تقسیم وظایفی بوده، چه شکل و قالبی بوده، اینها رو میخوام راجع بهش صحبت کنم. من تا قبلش میخوام تا همین اسلوب اولیه که یه سری اصولی رو ما گفتیم ببینیم که استاد اخوت چجوری چشم ما رو روشن میکنه. آقای اخوت اگه نکته ای هست.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم بزرگتون، چند تا نکته به ذهنم رسید در خلال فرمایشات شما. نمونم اینه که کلن ادبیات جنگ یه ادبیات خاصی است که بشر اون رو از همون موقعی که در زمین اومده اون ادبیات رو میشناسه، که یه نفر غالب میشه، یه نفر مغلوب میشه، یه نفر کشته میشه، یه نفر داستانش از همون داستانه هابیل و قابیل شروع میشه و به تدریج با ادبیات ظلم و تعدی و اینها از یک سو و ادبیات عدل و قسط از سوی دیگر پیش میره و دو مدل ادبیات رو در نظام عالم شکل میده. اون چیزی که در زمان پیامبر اعظم اتفاق افتاده در واقع ادبیات، خود ادبیات جنگ رو حضرت به نوعی تغییر میدن البته ادبیات انبیا رو که ادبیات عدالت و قسط هست، به علاوه قواعد رزم بر اساس حق را، به علاوه ایجاد حاکمیت حق در عالم به وسیله قوانینی که قوانین غیب به شمار میاد که همون ما رمیت از رمیت ولکن الله رماز، که در این قواعد هم نشینیه با ملائکه حرف اول رو میزنه، یه ادبیات دیگری رو به روی انسان ها میگشاید و اون چیزی که ظاهرا برای پیامبر اعظم اهمیت داره به کرسی نشوندن این ادبیات و ایجاد این فرهنگ، که متاسفانه این فرهنگ خیلی باز نمیشه و بازگونه میشه. یه ادبیات خاصی است که توش انتقام به این معنای معمول نیست. اگر کسی دشمن تو بود، حتی برادر تو رو کشت و الان مسلمان شد، برادر توست. و خیلی موارد ریز جزئیه خاصی رو به روی بشر میگشاید که به نظر میرسه اصلا پیامبر جنگ نکرد برای اینکه جنگ کنه، بلکه برای اینکه اقامه توحید کنه و اسماء خدا رو جاری کنه جنگ کرد. جنگ بهانه ای بود برای پیامبر که بتواند در معرکه های سخت مردم را آب دیده کنه برای جاری شدن اسماء الهی. همین چیزی که ما در زندگی معمولیمون فراموش کردیم، ولی وقتی حضرت امام نگاه به جنگ خود رو از قرآن بازگو میکنه، میگه کاش، آرزو میکنم و دعا میکنم که هیچگاه باب شهادت به روی مردم ایران بسته نشود. داره یه نگاه توحیدی میکنه به شهادت، شهادت و لقاء الله میبینه و اصلا نگاهش به جنگ یه ادبیات توحیدی دیگری است که این ادبیات با ادبیات عرفا متفاوته، این ادبیات با ادبیات افراد زاهد دنیا متفاوته و اصلا سرفصل‌های جدیدی رو به زندگی انسان باز میکنه که این سرفصل‌ها تک تکشون به جز مبارزه و به جز جهاد شکل نمیگیره. و من بعد وقت آیاتو که میخونم میگم اگه امام زمان علیه السلام تشریف بیارند و جهان پر از عدل و داد بشه، چگونه این ادبیات ممکنه به روی انسان ها، یعنی در سؤال استفاده هم نیدی چگونه این ادبیات ممکنه امام زمان بتونن جاری بکنن. یعنی بیشتر فکر این قصهش هم که قصه امام زمان رو میخورم از این جهت که چجوری ممکنه بتونن این ادبیات رو جاری بکنن، چقدر کار سختیه. نمیگم عدالت چیز بدیه، حاکم شدن عدالت چیز بدیه، ولی شما بایستیم بدونین که وقتی که زندگی روال معمولی که میگیره و همه در آسایش و رفاه قرار میگیرن و دشمن دشمنیش خاموش میشه، گویی سیر کمال انسان رو به افول میره و خیلی از استعدادهای انسان رو به خاموشی میره. نمیگم باید بحران ایجاد بکنن تا این استعداد رو فعال بشه، ولی باید کاری بکنن که زندگی فرد زندگی جهادی و زندگی رزم بشه تا استعدادهای او شکفته بشه. یا الان از باب مبالغه بشنوید شما، ولی همین بحث مبالغش هم تأمل در این مبالغه به نظرم مهمه. شما فکر کنید پیامبر بهانه برایش جور می شود تا بتواند احکام بسیاری رو در توسط جنگ به دیگران بیان بکنه. به همین دلیل در سوره های مدنی شما میتونین با قاطعیت بگین که هیچ سوره ای نبوده، مگر اینکه یا قبل یک جنگی یا حین یک جنگی یا بعد یک جنگی بوده. و جنگ در متن زندگی انسان ها بوده و اساسا زندگی دنیا یعنی اینکه تو بتونی در لابلای جهادی در رزمی بتونی فاتح باشی و هیچ وقت خوابت نبره. خلاصش اینطوری میشه که یه جنگی میشنویم ما و یه جنگی میبینیم و یه جنگی تو حساب و کتابمون هست. پیامبر این جنگ را با اسماء قدسی بابی کرد از ابواب بهشت، دری کرد از درهای بهشت، به حدی که زنانی که به دلیل حالا به دلایل محدودیت هاشون نمیتونستن در جهاد شرکت کنن، قبطه مردان رو میخوردن که چرا ما نبایستی همچین فضایی برامون باز بشه، که البته امکان پیامبر اعظم امکان ورود زنان به معرکه ها را هم نه به عنوان این که در خط مقدم باشم و در خط پشتیبانی باشم به طور طبیعی فراهم کرد. حالا در هر صورت این بحثی که مطرح شد راجع به جنگ یه بحث به نظرم مهمی است. اگر به ابعاد فرهنگی این ماجرا خوب پرداخته بشه به نظرم میرسه که این اساسنامه این یا آیین‌نامه این جنگ بد نیست در سوره مبارکه انفال بررسی بشه و اصلا نوع دیدگاهی که بایستی افراد نسبت به این موضوع داشته باشن یه جور دیگه نگاه بشه. حالا این برش هایی که حالا آقای رجولی مطرح کردم به عنوان نمونه خیلی برش هایی خوبی بود. الانم مطالب که میخوام مطرح بکنن در مورد شعارها و نمیدونم فرهنگ های ابدایی پیامبر و رجز ها و آرایش ها و نمیدونم اینها مسائلی بوده که کنه آداب حکومتداری پیامبره. یعنی اگه شما خواسته باشین حکومت بر مدار پیامبر رو در کشور اقامه کنین بایستی بر اساس مدل ها و آرایش های جنگی ایشون و بر مدار این طراحی بکنید. خب کسی تا الان به این موضوع فکر نکرده که میتونه خود این جهاد به عنوان جهادی تو سوره حج مطرح میشه این اون در واقع شاکله یک حاکمیت و حکومت باشه، شاکله ساماندهی نیروها باشه، شاکله چیدمان باشه، شاکله روز و شب کردن ها و روز و شب کردن نیروها، کشوندن نیروها یا ذخیره سازی بعضی نیروها باشه، شاکله چرخوندن نظام باشه. و به این اعتبار اگر حاکمیتی درش جهاد به عنوان رکن اول مطرح نباشه یا ستون خیمش نباشه، این حاکمیت اصلا اسمش حاکمیت نیست و اصلا نمیتونه اون در ترازه اون چیزی که پیامبر فرمودن اسلام رو بتونه اقامه کنه و پیاده کنه. این به معنی این روحیه جنگ طلبی نی، روحیه جهاد طلبی است. روحیه جهاد طلبی با جنگ طلبی خیلی فرق میکنه. پیامبر جنگ را به جهاد تبدیل کرد. جهاد به معنی یه عزم خیلی دقیقه جدی در رسیدن به اهداف و لقای خداست که حالا وصفش انشالله در قرآن خواندنیست و در لسان ما ناگفتنیست. من دیگه صحبتی من بخواد به این جنبه هم به نظرم بایستی توجه کرد و این جنبه از اون جنبه هاییه که بایستی از دیدگاه تاریخی بهش نگاه کرد، ولی تو قرآن که خیلی مطالب داره. پیامبر وقتی جنگ بدر رو شروع کرد اصلا القای ایمان کرد، مهم این بود که این القای ایمان بشود، مهم نبود که جنگ فرد بشود. و این موضوع رو سید الشهدا در کربلا به خوبی اقامه کرد. جنگ آن نیست که به ظاهر فتح درش اتفاق بیفته، بلکه جنگ اونیه که یه عده‌ای خالصانه و بدون تعین و با انقطاع الله خودشون رو متصل کنن به خدا و در راه خدا هم عهد بشن، جمعی در معرکه حضور پیدا بکنن و خون خودشون رو تمام معامله کنن با خدا به هر نحوی که میتونن. خب میدونین این در یه معرکه جهاد خیلی معنا پیدا میکنه، این معامله با خدا که سوره مبارکه صف هل ادلکم علی تجارت تنجیکم، تجارت رو مطرح میکنه. یعنی در واقع یه مرتبه پیامبر با بیان جنگشون تجارت کردن در تجارت با خدا را برای انسان به ارمغان آورد. خیلی این موضوع عجیبیه. یعنی شما الان همه عالم فکر میکنن جنگ یه جنبه چی داره؟ جنبه فتح زمین، فتح جغرافیا، فتح، در صورتی که این فتح تجارت داره، تجارتی که توش همش سوده، احتل حسنیین. چقدر واژه های جهاد در قرآن با شکوه و آیات جهاد چقدر با عظمته. و ما نوعا این آیات رو به این شکل با عظمتش مطالعه نمی کنیم. باید آدم احساس بکنه وقتی که آیات جهاد رو می خونه انسان پرواز داره می کنه، پر در آورده، داره پرواز میکنه به سمت خداوند، یعنی آموزش پروازه به سمت پروردگار جهاد. یوهی شده معرکه پرواز کردن. و چقدر استقبال کردنه، نه از مساف دشمن به این که او را بیرون کنند، بلکه از اینکه به این پرکشیدن ها کمک بکنه. در واقع پرداخته شده که در مورد حضرت جعفر تعبیرهایی که به کار میبرن این رو تایید میکنه. وقتی که شما روایات راجع به جهاد و یا کلن ساختار پیامبر در مورد جهاد رو مطالعه میکنید، میبینید که الگوی زندگی جهادی حاکم شدن یه الگوی خاصی که در انسان یه عزمی تولید میکنه که بدون اون زندگی جهاد اون عزم اصلا تولید نمیشه. خب انشالله که خداوند به ما توفیق بده بتونیم این زندگی جهادی رو حسش کنیم، لمسش کنیم. متشکر و ممنون و سپاس بزار.
دستتون درد نکنه، خیلی مبهوت و مجذوب شدیم، خیلی متشکر. من حالا به خاطر نسبت همین چیزی که فرمودین به نظرم رسید که حالا به چیز فرصت طلبی کردم به خاطر فهم شما که تناسب رو رعایت کنم. سری رفتم که یک گزارشی از جنگ بدر رو تو قالبی بخونم که این فرمایش شما در واقع یخ نکنه. زمان به سرعت می گذرد و خیلی زود به 29 روزی که محمد خبرش را به ابو جهل داد نزدیک می شد. ابو جهل یه نامه داده بود به رسول خدا، تهدیداتی کرده بود، پیامبرم بهش گفته بود آره 29 روز دیگه اینجوری میشه و شما چجوری شکست میخورید و مثال اینطور. محمد قواعد جنگ را خوب میشناسه، تدبیرها و مدیریت او در صحنه جنگ خیلی موثر و خوب است. خداوند او را با ترسی که در دل دشمنانش میاندازد یاری میکند. نفرات کم را هم ایمان و صبر جبران مینماید. قرآن میگوید هر یک نفر مؤمن برابر با 10 نفر. آیا خود هر جا که لازم دونستین ورود کنین استوب. البته این توان و قدرت در صورتی است که مسلمانان شرایطی لازم را در خود ایجاد کنند. به همین دلیل با تخفیفی حداقلی میگوید هر یک مؤمن معادل 2 نفر از دشمنان توان دارد. با این نکته معلوم میشود تنها چیزی که میتواند توان مسلمانان را بالا یا پایین بیاورد شرایط آنها در ایمان داشتن حقیقی. کانون قدرت در جامعه مسلمانان قلب‌های آنهاست. هرچه قلب آنها هوشیارتر و زنده‌تر و هماهنگ‌تر با رسول خدا باشد، برنده در صحنه‌های نبرد می‌شود و هرچه هماهنگ نباشند، دچار شکست‌های سختی می‌شود. محمد مهمترین شرط برای آمادگی رزمندگان را اخلاص آنها می‌داند. خودش همیشه به فرماندهان و سربازان توصیه می‌کند که به نام خدا و کمک او و در راه او بر آیین رسول او حرکت خود را آغاز کند. او جهاد کنندگان در راه خدا به اخلاص و توکل به خدا دعوت می‌کند. محمد پیروز شدن را از جانب خدا می‌داند و در مقابل خدا با حالتی از التماس دعا می‌کند و یاری او و پیروزی بر دشمنان را درخواست می‌نماید. کاروانی تجاری از مکه با سرپرستی ابو سفیان به مقصد غزه در فلسطین راه افتاده است، اما مسلمانان نتوانستند به موقع به این کاروان دسترسی داشته باشند و کاروان دشمن تهدید نشد. اما به هر حال هر رفتنی بازگشتی هم دارد. تهدید کاروانهای دشمن باعث می شود پیام قدرت مسلمانان بهتر حس شود و ظالمانی که در مکه همه چیز مسلمانان را از آنها گرفتند هزینه ظلم خود را بپردازند. ابو سفیان که میخواهد بازگردد پیکی را به مکه میفرستد و از مشرکان میخواهد برای جلوگیری از حمله مسلمانان او را یاری نماید. با وجود ترس و تردیدهای فراوان کاروان دوم قریش با سرپرستی ابو جهل راهی مسیری شد که از کنار مدینه میگذرد و به شام و فلسطین و مناطق اطراف آن میرسد، منطقه‌ای که بدر نام دارد و فاصله اش تا دریای سرخ 45 کیلومتر و تا مدینه 155 کیلومتر و تا مکه 310 کیلومتر. آنها نگران قافله تجاری خود هستند، اما از نامه ابو جهل به پیامبر معلوم شد که قصد و برنامه برخی از آنها جنگیدن با محمد و عملی ساختن تهدیدهایشان است. محمد همیشه در عملیاتهای خود پیش از جنگیدن به اخبار و اطلاعات درست اهمیت میدهد. این بار نیز قبل از حرکت این دو کاروان از همه چیز خبر دارد. او حداقل با 3 مشکل بزرگ روبروست که همگی ناشی از کاستی‌های برخی از یارانش در داشتن ایمان حقیقی. مشکل اول و اصلی ناامیدی و باور نداشتن یاری خدا. چگونه باید به برخی از مسلمانان ثابت کرد که می‌توانند هدف‌های بزرگی داشته باشند و خداوند آنها را در رسیدن به آن هدف یاری می‌کند؟ قطعاً نداشتن این باور باعث می شود عده‌ای در جنگ حضور نداشته باشند. همچنین باعث می شود برخی از آنهایی که به جنگ می آیند ته دلشان تردید و نارضایتی باشند. مشکل دوم، عده‌ای از انصار هستند که شرط حمایت از پیامبر خدا را طبق پیمانی که بسته بودند در داخل شهر می دانند و نسبت به حمایت از محمد در بیرون از شهر احساس وظیفه نمی کنند. اما مشکل سوم، به شکل یک انتخاب برمی گردد. با کدام دشمن بجنگیم؟ با آن دشمنی که اگر مغلوب شود اسلام گسترش پیدا می کند؟ یا آن دشمنی که مال و ثروت دارد و اگر با او بجنگیم غنیمت و ثروت به دست می آوریم؟
یه جلسه ببینید، این صحبتی که شما دوربین رو داریم می بریم به سمت این که یه مؤمنی داره به چه صورتی نگاه میکنه و پیامبر رو به چه صورتی نگاه میکنه. حالا شما دوربینا ببرین توی چشمای پیامبر و تو دسته در دستان پیامبر، وقتی که همین صحبت ها رو بنا هست از ناحیه ایشون اتفاق بیفته، مثل این طوریه که پیامبر در واقع بسیار خوشنود میشود که این بار با موضوع غنیمت میخواهد مطالبی را که قبل از آن نمیتوانسته به مؤمنین بگوید از این به بعد میتواند به اون به آنها بگوید. یعنی اصلا پیامبر مترصد این بود که قریش با ادعای زیادی بتوانند در واقع به سوی او بیایند تا بگوید، تا به مردم نشان دهد جلوه یاری خدا را و به آنها بنمایاند که چگونه خداوند میتواند فتح را با حداقل نیروها ایجاد کند. اونها باید این ایمان را میدیدند تا با این گونه خدا را میشناختند. او با این صحنه آرایی خدایی را برای آنها تصویر کرد تا قبل از آن این خدا چنین خدایی برای آنها در بین گزاره هاشون وجود نداشت. این خیلی
فرق کن
زاویه دید خیلی متفاوته که گویی صحنه صحنه دهانه بوده است. میگفته این از گویی فکر کنید یه معلمی ده ها نکته درس داره، میخواد این مهارت ها به شکل مهارت اینها رو به اونها بچشونه. اینی که مثلا بعضیا مهارت های زندگی ایجاد میکنن، مثلا میگن بریم تمرین کنین، تمرین فلان کنین، اینا به شکل سادش اینطوری. الان شما تمرین مشاهده خدا، خیلی ها میگن ما میخواییم خدا رو ببینیم چجوری ببینیم، خیلی ها میگن ما میخواییم به خدا نزدیک بشیم چجوری نزدیک بشیم، اینا پاسخ به این سوالات در واقع که اگر میدان جهاد در برای انسان بسته شود محلهای رویت حقایق بسته می شود. خب این داستانش طبق اون نگاه پیامبر مرتب یه پیامبریست که مظلوم است و پیامبریست که به هر حال مرتب داره با این مردم کلنجار میره تا اینا رو بکشونه وسط معرکه. طبق این نگاه پیامبر معلمی موفق است که هر حادثه‌ای در هر حالتی که باشه، حتی اگه جنگ احد باشه که جان خودش هم به خطر میفته، در اثر اون یه سری قواعد زندگی رو به مردم می نمایاند به نحوی که اونها بتوانند یه زندگی سالکانه تری رو داشته باشند. او اگر می رفتیم بعد جنگ احد خدمت پیامبر، او اظهار تأسف نمی کرد از اینکه یه دهی کوه احد رو اون تنگ احد رو رها کردن. او خرسند بود از اینکه تنگ احد که رها شد حقایقی بر مؤمنین واضح کردید، که نه اینکه بگم این کار خوبی بود که تنگ احد یا پیامبر از این جهت خوشحال بود که تنگ احد، ولی همان ناخرسندی را تبدیل به خرسندی میکنه. او محمد است، اهل حمده و به جلوه های هست توجه داره و جلوه های هست را نمایان میکنه. این خیلی تفاوت داره این نگاه، و این محمدش خیلی خوشحاله. او هیچ وقت بدحال نمیشه. چرا؟ او اهل حرج، اهل بخو، اهل این میشه به دلیل تعلیمی که میخواد بده. اینا ویژگی های تعلیمه. بخو ویژگی تعلیمه، حرج ویژگی تعلیمه. ببخش من وسط هست.
خیلی عالی، خوب عالی بود، عالی بود. حالا من سعی میکنم این تیکه حالا پاراگراف های باقی مونده رو همین جوری، اگرم به این خط رفته، یه ترجمه این زاویه قشنگ شما هم بکنم. میگن که بیش از 300 نفر همراه او به این سفر آمدن. محمد مثل همیشه با یارانش مشورت میکنه، چون آنها هستند که باید زحمت جنگیدن را تحمل کنند. پس باید هر بخشی از مشکلات با انتخاب خودشان باشه. شاید اگه بخوام به این زاویه شما نگاه کنم، اینه که الان یه فرصت ویژه‌ای پیش اومده که خیلی خوب میشه آدم‌ها سر بیرون آوردن، اومدن معرکه، و بشه بهشون وظایفی رو اصلا واسپاری کرد، سپورت با همه چیزو بخرن، خریدار باشن. دو تا از یاران او، یکی از مهاجران و یکی از انصار، سخنان دلگرم کننده‌ای میگویند. آنها اولل البابن. مقداد که از مهاجرین است اول حرف میزنه. این جمله مقداد رو ببینه. ما مثل یهودیان نیستیم که به پیامبر خود بگوییم اینجا نشسته ایم تا تو با خدایت به جنگ دشمنان بروی. ما از راست و چپ و جلو و پشت سر تو می جنگیم. این حرف مقداد. صحبتهای سعد پسر معاذ هم که در واقع از انصاره خیلی جالبه. حکایت از طاعت انصار از رسول خدا داره و باعث خوشحالی حضرت محمد میشه. حباب پسر منذر در مورد محل استقرار سپاه پیشنهادی دارد. به نظر من جلوتر برویم و در کنار نزدیکترین چاه به دشمن اردو بزنیم. چاه‌های دیگر را از بین ببریم و بر سر چاهی که فرود آمده ایم حوضی بسازیم و پر از آب کنیم. سپس با دشمن بجنگیم و دستشان را از آب کوتاه کنیم. رسول خدا پیشنهاد جابجایی را پذیرفت. با درست کردن حوضچه نیز موافقت میکنند. اما موافق این نیست که مانع برداشتن آب توسط دشمنان شود. خیلی از تاریخ ها به این تیکه که رسیدن، این پیشنهاد حباب ابن منذر رو به عنوان مشی رسول خدا مطرح کرد. چون هم دور از جوان مردی است و هم دشمن را برای جنگیدن با انگیزه تر میکند. اینا از کجا میشه فهمید؟ اینو امیرالمومنین یه جا تو نهج البلاغه میگه که آب بستن اصلا اشتباه. اونجا همچین پیشنهادی بهش داده. پیش از این که جنگ شروع شود، پیکی از جانب ابو سفیان به مشرکان خبر میرساند که قافله تجاری را از کنار ساحل دریای سرخ عبور داده و به مکه رسانده. بهتر است آنها نیز به مکه بازگردند. ابو جهل نمیپذیرد. محمد، علی و عده‌ای را برای به دست آوردن اطلاعات از دشمن می فرستند. گای گرفتن اسیر بهترین اطلاعات را در اختیار می گذارد. بهترین جا برای اسیر گرفتن کنار چاه آب است. اینجا معلوم میشه خود اون آب رو پر نکردن منافع حتی ظاهری هم داره. چون به هر حال هر کسی سراغ آب می آید. آنها دو نفر از برده های قریش را دستگیر کردند و آوردند. محمد از آن دو سوالاتی می پرسد. لشکر قریش چند نفر هستند؟ نمیدانیم. روزانه چند شتر برای غذا میکشند؟ روزی 9 یا 10 شتر. خب تمام شد. محمد از این مقدار غذا تخمین میزند که تعداد آنها چیزی بین 900 تا 1000 نفر است. باران که بارید آنقدر آب در جاهای مختلف جمع شده است که دیگر نیازی به تصرف چاه ها نباشد. باران زمین را سفت‌تر کرد و امکان پاکی و شستشوی بدن را برای مسلمانان فراهم کرد. بالعکس مشرکان که مضطرب و پریشان شدند، حال مسلمانان خوب است، به خصوص بعد از خواب کوتاهی که به چشمشان آمد. احساسی بر آنها غلبه کرده است. احساسی که غلبه کرده، احساس کمتر بودن دشمن از تعداد واقعی. این احساس در مورد دشمن بالعکس است، چون با وجود کمتر بودن مسلمانان باز هم آنها دست کم گرفته می شوند و این برای مشرکان خطرناک است. رسول خدا به سفارایی سپاه می پردازد و آنها را در جاهای مناسب خود برای رزم مستقر می کند. پرچم بزرگ را به مصعب پسر عمیر می دهد. اینجا من لازمه راجب پرچم ها هم صحبت کنم. راجب چند مدلی از پرچم حرف زدن که تو سپاه خیلی مهمه. اگه بخوام خیلی مختصر بگم پرچم چه کارایی داره، شما توی رانندگی گاهی اوقات از بوق استفاده میکنید، ولی همین که وارد جاده بشید توی اون سرعت بالا و صدایی که حاصل اونه، بوق کارایی چندانی نداره. اینجا چشمه، به جای سم چشمه که بیشتر این کارایی، بعد چراغ بزنید. توی جنگ پرچم خیلی مهمه به خاطر اینکه هم میتونه توازن جنگ رو برقرار بکنه، به این معنی که فشار جنگ رو انتقال بده به بعضی جاها، چون پرچمدار یعنی صاحب ادعا و رزمنده و دلیر، این خودش دشمن رو معطوف به خودش میکنه. و همین که میتونه اگه کسی تو جنگ خیلی گیج و گنگی خیلی خطرناکه و گیج شدن، گم شدن، اینا همه هماهنگیش با پرچم خیلی راحت‌تر و سریع‌تر اتفاق میفته. حالا در مورد پرچم گفتن که رسول خدای پرچم‌های مختلفی داشتن و یه پارچه‌ای خط‌دار از ابریشم با تصویر هلال یکیش بوده. بعضی هم گفتن یه پارچه‌ای بوده با نقطه‌های سیاه و سفید یا خطوط سفید و سیاه. این یه شخصی به اسم ابن جماعه که سیره نویسه میگه پیامبر یه رایت سیاه چارگوشی داشت و یه رایت نقطه نقطه یا خط خط که اسمشو گذاشته بود عقاب. اونی که یه دونه پس سفید بوده، یه دونه سیاه بوده. و اونی که سفید بوده، حالا همینی که اسمشو میگن عقاب، اون لوای سفید در واقع روش کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله نقش شده که در واقع نشسته بود و در واقع اینطوری. بعد اسم هم داشتن اینا، مثلا اون سیاه اسمش عقاب بود، اون یکی که سفید بود اسمش ریبه بود، که در واقع گاهی هم یه چیز سیاهی هم بهش میذاشتن که این کنتراست رنگیش، این تضادش بره بالا. و حالا به جز این مثلا پرچم‌های جزئی تری هم بود. مثلا در مورد انصار گفتن یه پرچم زردی رو براشون قرار داده بودن. و البته تو این هین شعارها هم مطرحن. امیرالمومنین میگن شعار پیامبر یا کل خیر همیشه عمومیت داشته. و بعد هر کی هم که عقب میموند از سپاه و پیامبر میخواست صداش بزنه، میگفت یا اصحاب سوره البقره. اینا رو حالا باید استاد بگن یعنی چی، که حالا چه تناسبی با این ماجرا داره. پیش اومده که مسلمان ها مثلا شعارهایی میدادن. این فرهنگ سازی گاهی تو ادبیات این شکلی هم هست. مثلا عادت کرده بودن میگفتن یا حرام پیامبر، برم بودن بگید یا حلال، اینجوری چیز نکنیم. تو قضوه بنی مصطلق که حالا بعدها راجبش صحبت میکنیم، شعار یا منصور امت، یعنی این در واقع این شعار چیزشون بوده. و شعارهای دیگه هم بوده، مثلا توی جنگی که فکر میکنم احد باشه، اینجا من یه چیزایی هم نوشته بودم، بله. یه حدیثی هم از امام صادق هست که میگن تو جنگ بدر یا نصر الله اقترب، یعنی ای نصر خدا نزدیک شو. توی جنگ بنی نذیر که با یهودیا بوده اینجوری بوده، یا روح القدس اره، در واقع ما رو راحت کن، ای روح القدس ما رو راحت کن. تو جنگ بنی قینقا بوده، یا ربنا لا یغلبن نکه، ای پروردگار ما مبادا دشمن پیروز شود. و تو جنگ خندق میگفتن حامیم لا ینسرون، یعنی دشمن پیروز نمیشه. راجب این خیلی چیز جالبی هم گفتن، مثلا خیلی وقتا حالت اطلاعاتی و روحیه و ایجاد چیزم بوده، حتی مشغول کردن نفوذی های چیزم بوده، چون گفتن که نقل کردن که اینو نسائی از پیامبر روایت میکنه، میگن شما فردا با دشمن دیدار میکنین، پس شعارتان این باشد حامیم لا ینسرون. بعد یه جا دیگه میگن اینطوری گفتن، میان شما دشمن هست، پس بگویید در واقع حامیم لا ینسرون، اینو بگید، اینجوری بگید. یعنی خودش نشون دهنده اینه که، حالا جالبه که خود خزرجی ها و در واقع اوسی ها هم میخواستن همدیگر صدا کنن، اون نظمشون رو برقرار کنن، چیز داشتن، مثلا اونا میگفتن یا بنی عبدالله، خزرجی ها، اوسی ها میگفتن یا بنی عبیدالله، و برم که میگفت خیل الله، مثلا ای لشکریان خدا، سواران خدا، اینطوری یک سواران خدا، اینطوری صدا میکردن. خلاصه این جنگ یکی از ابعادش همین شعارها بود. بعد کارهای دیگه هم انجام می شده از جمله این صفوف و مباحث دیگه. رسول خدا به سفارایی سپاه می پردازد و آنها را آیا خود هر جا لازم بود بیان ورود کند و آنها را در جاهای مناسب خود برای رزم مستقر می کند. پرچم بزرگ را به مصعب پسر عمیر می دهد، دو پرچم دیگر را به دست علی و سر معاذ می سپارد. نه، تدبیر داشته پیامبر، وقتی می خواستن علمدارهایی داشتن، این علمدارا را همه جا یک جور خرج نمی کردن. یه وقت پرچم بزرگ دست علی علیه السلام، یه وقت دست مصعبه، یه وقت اینا، بسته به تاکتیکی بوده که مد نظرشون بود. محمد معمولا پیش از نبرد با دشمن برای مجاهدان خطبه می خواند و انگیزه و توان روحی آنها را افزایش می دهد. بخشی از این خطبه اینطوری: اینک شما در منزلی از جایگاه های حق قرار گرفته اید و خداوند چیزی را در این منزل از هیچ کس نمیپذیرد مگر اینکه فقط برای رضای او باشد. مسلمانان با این سخن از اینکه طرفدار حق هستند روحیه میگیرند و تمام تلاش خود را برای رضایت خدا به کار میبندند. لحظاتی بعد محمد دوباره سخن گفت: سوگند به کسی که جان محمد در دست اوست، امروز هر که با این گروه پایداری و شکیبایی و جنگ کند و پیش برود و پشت به جنگ نکند، کشته نخواهد شد مگر اینکه خداوند او را به بهشت وارد خواهد کرد. این کلمات آنقدر مؤثر هستند که عمیر پسر حمام گفت: به به، برای ورود به بهشت چیزی جز این که اینان مرا بکشند نیست. آنگاه شمشیرش را دست گرفت و جنگ کرد تا کشته شد. پیامبر خدا مثل همیشه، حالا بعد گفتن حواستون باشه، پیامبر خدا مثل همیشه لب به دعا میگشاید و با خدای خود راز و نیاز میکند: خدا یا این قبیله قریش است که با ناز و خودستایی خود آمده است و با تو دشمنی می کند و پیغمبرت را دروغگو می شمارد، خدا یا خواستار نصرتی هستم که خود وعده کرده ای، خدا یا در همین صبح امروز نابودشان ساز. جنگ آغاز شد. در همان دقایق اولیه قریش 3 نفر را جلو فرستادند. خب این آرایش جنگی رو ما جلسه پیش هم در موردش یه نکاتی رو گفتیم و اینم خیلی جالبه. این آرایش جنگی توی زبان عرب به خمیس معروفه. حالا در اینکه وجه تسمیهش به معنی پنجشنبه است یا به معنی خمس پنج قسمت، هر چه که است، اختلاف نظر وجود داره، ولی اون چه که در واقع به ذهن نزدیک تره ظاهرا همین این قسمتی است که یه مقدمه داره سپاه، یه قلب سپاه هست که فرماندهی توشه، علمدارم یکی علمدار اون در واقع پرچم اصلی اونجاست. سپاه یه مقدمه داره، مقدمه و پیشاهنگ در واقع کیان؟ اونایی هم که سوارن و اسب دارن و معمولا شروع جنگ با اونها. یه میمنه و میسره داره چپ و راست که هر کدوم اینا هم پرچم دارن و در واقع جنگ رو شروع میکنن. و یک قسمتی داره که حالا قسمت ثابتی نیست، اگه نیرو به اندازه کافی باشه اونو میگذارن، اگر نه در واقع از این استفاده بهش میگن ساقه، که این افرادی هن که پشت سرن، اگه این میمنه میسره خالی شد بیان پر کنن. حالا دلیل پر و خالی شدن چیه؟ اینه که ببینین انسان اصلا یه رو داره یه پشت دیگه، ما هر وقت رو میکنیم به جایی پشت سرمون قفلت داریم. شما این موضوع توی جنگ خیلی مهمه، باید تبدیل بکنید به یک کاری که از هر طرف بتونی اشراف دید و در واقع کارایی لازم رو داشته باشی. ولی اینجا این اتفاقات به این شکل افتاد، جنگ تو دقایق اولیه شروع شد. در همان دقایق اولیه قریش 3 نفر را جلو فرستادن تا با مبارزان مسلمان بجنگند. این 3 نفر عتبه و شیبه فرزندان ربیعه بودند و ولید پسر عتبه. خود عتبه و شیبه دو تا برادر با یه فرزند یکی از اینها، که اینا همه میشن همون فامیلای هند جگرخوار و برادر و پدر و ایناشون. از طرف مسلمانان نیز حمزه، علی و عبیده پسر حارث به میدان آمد. 3 تاشون هم هاشمی هست. حمزه عتبه را کشت و علی ولید را از پای در آورد و عبیده با کمک حمزه و علی شیبه را کشت. بعد از کشته شدن این 3 نفر همه نفرات با هم درگیر شدن. خیلی وقتا جنگ ها تو همین قسمت تموم می شد. یعنی مثلا این گنده اونا می اومده با گنده این و می جنگیدن، هر کی که مغلوب می شد دیگه می رفتن واسه مذاکره. ولی خب این جنگ ادامه پیدا کرد، جدی بود. نتیجه جنگ برای قریش فاجعه بار و برای مسلمانان یک پیروزی مهم به حساب می آید، چون در آن مهمترین کسانی که دشمنی آنها مانع گسترش و تبلیغ خداست از میان برداشته می شود. خب این یه طرف ماجراست. به جز این همین طور که استاد فرمودن، صحنه سازی هایی می شود که وعده های خدا و تک تک قواعد حقه در واقع معلوم می شود. 70 نفر از مشتکان کشته و 70 نفر اسیر. آنها مجبورن برای آزاد شدن اسیرانشان مبالغ زیادی را بپردازن. 14 نفر از مسلمانان هم به شهادت رسیدن. در آن سوی میدان اکنون در پشت شادی و خوشحالی مدینه از این پیروزی بزرگ زخمی هم هست، که حالا این میتونه یک زاویه‌ای باشه که در واقع اون یسالونه که عن الانفال، که اینا مسئله واسشون پیش اومد که انفال بالاخره چی میشه، چه جوری میشه، و این رو خدا به عنوان یک نکته آموزشی و درس آموز تو سوره مبارکه انفال در موردش صحبت میکنه. و نتیجه جنگ بدر هم یه پیروزی مهم بود. یه دفعه هم صحبت کردیم، گفتیم یک آثاری که یه اثری که جنگ بدر در واقع ایجاد کرد این بود که حاکمیت رسول خدا وقتی برمیگرده تثبیت میشه. اینا هم رسمای جالبی داشتن. مثلا وقتی جنگ به اتمام میرسید یه عده‌ای زودتر میرفتن و اون با اون اشعار هیجانی و در واقع حماسی خبر جنگ رو میدادن و روحیه لازم و آمادگی لازم رو برای استقبال در واقع فراهم میکردن. ولی خب این تیکه‌ای که داشتم عرض میکردم خدمتتون این بود که این جنگ باعث شد که خیلی بیشتر جدی گرفته بشه حرکتی که توی مدینه اتفاق افتاد. یعنی هم یهود ناراحت بودن از این ماجرا و حس می‌کردن که دیگه قدرت شد، دیگه چی می‌خواد حالا با این روحیه‌ای که مسلمان‌ها گرفتن اونها رو تحقیر کنه، دیگه نمیشه، راحت نیست این کار، مگه اینکه منتظر فرصت بشه یه جای دیگه مثلا این اتفاقات بیفته. که در حقیقت این موضوع و این حسادتی که توی یهود بنی قینقاع به وجود آورد از این قسمت به اضافه دق دلی که در مورد حالا اینا وارد شهر شدن دیگه، هم ناراحتن از این نبردی که رسول خدا کرده، حتی یه جایی به رسول خدا گفتن ای محمد اتفاقی که پیش آمد تو را فریب ندهد، تو به سبب نادانی قریش بر آنها پیروز شدی، به خدا قسم ما اهل جنگی و اگر با ما به جنگی خواهی فهمید که هرگز مثل ما نمی جنگی. خیلی هم داخل سعی داشتن این قضیه رو، این پیروزی رو کوچیک کنن. این از پیداست از خیلی تو چشم اثر داشته این کار. بعد مثلا میگفتن اینا یه مش پیرمرد بودن و تو رفتی تعداد کور و کچل اینا رو زدی چیز کردی لطوپار کردی این دیگه خوشحالی نداره و این حسادت ها معلوم بود از این جهت. به هر حال بنی قینقا نتونست تحمل کنه، زامنش در رفت بعد از یه مدتی از جنگ بدر و این جسارتی که به یکی از زنان مسلمان کردن و یک مسلمان غیرتی اومد وسط و اون فرد جسور رو کشت، خودش توسط یهودی های دیگه کشته شد و اینها در واقع نقض پیمان کرده بودن، محاصره شدن. قرار بود این محاصره که در واقع به اصطلاح چیز هست به نتیجه مشخصی برسه که با پادرمیونی که بعضی از نفوذی ها داخل مسلمان ها داشتن، این باعث شد که اونها به سر در برن و در واقع فقط حد اقل مجازات که تبعید شدنه در واقع بسنده بشه و این اینها در واقع ظاهرن از مدینه برن بیرون، ولی اینایی که میرفتن بیرون خیلی هاشون یه تبلیغی میشد رفتن سمت شامات و اینها، ولی اکثرا میرفتن توی قسمتی که مربوط به خیبر هست و اونجا مستقر میشدن و آماده میشدن برای جهات دیگه. خب من حرفم رو طولانی نکنم، اصراری بر چیز نیستم، چند تا نکته دیگه که اینجا یادداشت بود رو بخونم و حالا اینم نقشه‌ایه که تراکم جنگ‌ها رو توی قسمت‌های مختلف عربستان نشون میداد. این باهم مهم بود که رسول خدا توی بحث جنگ چقدر تقسیم وظایف متنوعه. مثلا برای بیرون اومدن از شهر حتما جانشین لازم بود که توی مدینه گذاشته بشه. یه تعداد مستنفر بودن، چاوشی می‌خوندن، نیروگیری می‌کردن و لشکر فراهم می‌کردن. اینا اهمیتشون خیلی بالاست. ببین داریم راجع به مدینه ای صحبت می‌کنیم که یک دهم ظرفیتش رو به کمک پیامبر فرستاد. پس این مستنفرها خیلی مهمن، موفقیت یا عدم موفقیتشون. صاحب لوا و پرچم رو در موردش صحبت کردیم. یه سازماندهی در واقع خود نیروهای نظامی بود که راجبش من گفتم. مثلا توی این لشکریان بحث تیراندازا خیلی مهمن و اونها یه فرمانده باید داشته باشن. تو جنگ یه چیزایی هم رسم بوده، از جمله بدل. مثلا یه نفر می اومده زره فرمانده رو می پوشیده و خودش رو به شکل فرمانده در می آورده در واقع با این تغییر لباس و خودش رو سپر جان و چیز می کرده، یه جوری می کرده که در امان بمونه، که اون شخصی که 11 زخم برداشته بود در واقع تو جنگ احد این کار رو کرد. یه تعدادی اسمشون در واقع واضع هست که اون بحثای خریداری و اینها رو میکردن و بعضی مرکبداری میکردن. کارشون این بوده که اسبا رو چیز کنن. جنگ پر وظیفه ریز و درشته و اینطور نیست که همه لازم باشه برن در واقع شمشیر بزنن. اهمیت اونی که قضا باید آماده کنه، اهمیت اونی که باید مرکبها رو آماده کنه، اونی که باید سلاح رو آماده کنه، راهنمای جنگ که تو رو ببره برسونه به مقصد گم نشی، محافظ برای خود همین در واقع پلیس جنگ، در واقع پلیس لشکریان یعنی میگیم دژبان اینجا. بحث بعد جنگ رو دست نخورین، چون همیشه تو جنگ ها ظاهر ماجرا یه شکست بوده ولی خیلی وقتا شکست ها تو لحظه های آخر برگشته ورقش به پیروزی. یه عده‌ای باید حتما به تعقیب دشمن میپرداختن. جاسوس جنگی خیلی مهمه قبل از شروع جنگ و حتی یه عده‌ای که روان دشمن رو خراب کنن که به عنوان مخزل شناخته میشدن، میرفتن نفوذ میکردن، روحیه خراب کن بودن. امور غنایم و تقسیم غنایم بعد دیگه ای از جنگ بوده که مطرح می شده. تبلیغات جنگ، خودش خیلی مهم بوده. منظورم اون قسمتی است که موقع رفتن، موقع اومدن، خبرش، اخبار بیاد، ماموریت‌های ویژه‌ای که وجود داشته، حالا یه وقتی هم شکل تبلیغی داشته ولی با قتل و در واقع شبیخونی که زده شد حالت جنگم پیدا کرد، مثل اون بحث بئر مأمونه و قضایای شبیه اون که بعدا من توضیحاتش خواهم داد. حفاظت اطلاعات خیلی مهم بوده. استفاده از زنان همونطور که استاد فرمودن ویژه و برجسته بوده. بعضی از زنان توی میدون جنگ حتی جنگیدند و زخم برداشتن. خب خیلی هاشون پرستاری میکردن. اینا دیگه بالاخره جنگه دیگه، پشت جبهه جلو جبهه یه دفعه قاطی میشه. یعنی هر کی پشت جبهه هم هست چه بسا یه دفعه فرصت رزم باید براش پیش بیاد و اونجا بتونه آمادگی لازم رو داشته باشه. آموزش نظامی تو جنگ مهمه، بعضی کارشون آموزش دادنه. و دستگاه امنیتی، مثلا کار عمار و حذیفه خیلی وقتا این بوده که اخباری که نشون میداد، تحلیل میکردن کی میخواد پیامبر رو ترور کنه، جلوی خیلی از ترورهای پیامبر رو در واقع اینها میگرفتن. من اجازه بدین صحبتم رو همینجا تمام کنم و توضیحات محتمل استاد رو بشنویم.
تشکر، خیلی ممنون، صحبت خاصی ندارم، خیلی لطف کردیم، متشکرم، خیلی استفاده کردیم.
من میگم تشکر میکنم از استاد و همه دوستان. خدا ایشالله سایه شما رو از سر ما کم نکنه و همیشه بهرمند بشین.
خیلی لطف داشتیم
و پیشا پیش هم حلول ماه رمضان رو تبریک میگم و التماس دعا دارم. من این ساعت 9 رو هم که حالا بعضی دوستان پرسیده بودن، بیشتر به خاطر این که توی رمضان مصادف میشه احساس کردم بهترین زمان ممکن باشه. بازم استاد اگه فکر میکنن لازم این جلسه باشه تو ماه مبارک یا نباشه، من در واقع روی چشم میذارم فرمایشتون.
انشالله خوبه، خیلی عالیه، هم ساعتش هم فکر کنم خوب باشه.
بنده باشین، التماس دعا. دوستان من سوالی ندیدم ازشون، به خاطر همین به خدای بزرگ بسپارمتون. خدا نگهدارتون، التماس دعا.
خدا نگهدار.